أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 در باب صيام می‌فرمایند اگر نیت صوم کرد لیلن، که من فردا روزه خواهم گرفت، سپس نیت افطار کرد که نه فردا روزه نمی‌گیرم، مجدداً بدا له الصوم قبل الزوال، یه چند ساعتی رو با نیت افطار گذروند ولیکن قبل از اینکه اتیان به مفطر بکنه نظرش تغییر کرد و گفت روزه میگیرم. صحه علی الاقوا این روزه او صحیحه، مگر اینکه روزشو به ریا یا نحو ریا افساد بکنه، که در این صورت دیگه مجزی نیست. اگر قبل از زوال اراده کرد که روزشو خالصا انجام بده، علال احوات میگن دیگه مجزی نیست. ما در فرمایش سید 5 مطلب رو خدمتتون داریم. نکته اول این است که تجدید نیت اختیاری، که اختیاراً نیت نکرده باشه و بعد اختیاراً بخواد نیت صوم بکنه، اونم تا زوال. قبلا این رو عرض کردیم که این در صوم واجب غیر معینه و در صوم معین مثل شهر رمضان یا معین دیگری که معین باشه، یه روز معین یا مثلا نذر کرده روزه بگیره، تو این موارد تجدید نیت محدود میشه به موردی که نسیان بکنه نیت رو یا جاهل باشه به این که مثلا صوم معینه، مثلا جاهل باشه که ماه رمضان وارد شده، که بهش جهل موضوعی میگه. اینو قبول داریم چون نصوصی که گذشت در باب 5 بود ظاهرن اینها دلالت داشت بر این که معتبر نیست که حتما وجود نیت قبل از زوال باشه، فضلاً عن استمرار نیت. اصل نیت رو هم اگه نداشته باشه و بعد نیت بکنه گفتن اشکال نداره، تا چه رسد به این که نیت کرده باشه و ولیکن استمرار نیت نداشته باشه بعد دوباره تجدید بکنه. حالا یه حال اگر این مسئله 13 رو با مسئله قبلی زمینه هم بکنیم، میفهمیم که باید این مسئله 13 رو مقیدش کنیم به اونجایی که غیر معین باشه، واجب غیر معین باشه یا صوم مندوب اصلا باشه. در صوم مندوب که گفتیم تا ما بعد زوال هم اگر اتیان به مفطر نکرده میتونه نیت بکنه، اما اینجا تو مسئله 13 نگفتن، این یک ایرادی به کلام ایشون هست که باید محدود بشه و اگر کلامشون بخواد شامل واجب معین بشه دیگه این کلام ایراد پیدا نکنه. این نکته اوله که حتما این رو ما نیاز داریم که به روزه غیر رمضان یا غیر معین خلاصه محدودش بکنیم مسئله 13. نکته دوم آن است که مرتکز در ذهن متشرعه در تمام عبادات این است که لازم است نیت داشته باشد شخص، مثلا نماز، نمازی که خیلی واضحه، باید نیت داشته باشد از ابتدا تا انتها، منتها منظور از این لزوم نیت در صورتی است که تذکر در انعقاد نیت داشته باشه، باید عزم داشته باشه و تذکرم داشته باشه به انعقاد این نیت که حتما باید نیت منعقد شده باشه، و الا اگر تذکر ندارد بقای نیت حکمی کافی است در استمرار نیت. نیت حکمی اینه که شخص در وسط روز یا وسط نماز غافل میشه از خوندن نماز، اما در حکم اینه که هنوز باقیه، ولو اینکه ما این بقای نیت رو با استصحاب درستش بکنیم و بگیم این آقا ولو الان غافل هست، اما لازمه که نیت رو حکمن داشته باشه. مؤید این که ما نیاز داریم به این که حتما نیت رو میخواییم ولو حکمن، مؤیدش اینه که استثناء از این حکم که نیاز استثناءش میشه نیاز نداشته باشیم، نیازش رو تو روایاتی که خوندیم در ناسی و جاهل بود در صوم. اما نسبت به عامد نداشتیم که روایت بگید عمدن نیت بکنه که روزه نمیخواد بگیره، این رو نداشت. روایت استثناش مال ناسی بود، میگفت یه کسی فراموش کرده یا اصلا نمیدونه ما رمضان وارد شده اما مفطری هم نیاورده، این رو از امام سوال میکرد، امام میفرمودن اشکالی نداره. معلوم میشه در ذهن متشرعه و در ذهن اصحاب این بوده که عمدن نمیتونه نیت نکنه. نکته ای که اینجا میخوام استفاده بکنیم اینه که یه وقت استفاده نکنیم از این بحث ها به این که شخص عمدن میتونه ترک نیت بکنه، نه، این مورد استثناش مال جایی بود که شخص غافلاً یا جاهلاً نیت نکرده. حالا از اینجا ما نکته سوم رو میگیم، میگیم در واجب معین مثل ماه معارک رمضان فرض کنیم، اگر نیت افطار کرد قبل از زوال، نه این که بخواد شوخی بکنه، این که میگیم نیت افطار یعنی حقیقتا نیت داره که روزه نباشه، اما بعد بدا له قبلا یأتی به مفطرن، مثل این که فرض کنی رفت آب بخوره، تصمیم جدی هم داشت اما دسترسی پیدا نکرد به آب، یه چنین کسی که تو واجب معین یه تیکه وقت و بدون نیت گذرونده، این ما دلیل برای صحت روزه اون نمیتونیم داشته باشیم. لذا برخلاف نظر سید میگیم لم یصح علی الاحوط، چون دلیل نداریم. اما دلیل ما عمومات همه عبادات، اشکادم ارتکاز ذهنی متشرع در عموم عبادات، اینه که باید نیت فراگیر باشه از اول عبادت تا آخر عبادت. نکته چهارم، در بحث افساد به ریا هست. در مورد افساد به ریا که اگر یک لحظه ریا کرد و بعد پشیمان شد و اراده کرد تجدید بکند و قبل از زوال بخواد دور ریا را ازش منصرف بشه، ظاهراً اقوا آن است که دیگه روزه او باطل است. دلیل های متعددی رو ذکر کردن، ما اینطوری دلیل رو ذکر میکنیم، میگیم ریا قطع میکند ما بعد عمل رو از ما قبل خودش. لنهو شرکون، ریا یک نوع شرکه، لذا وقتی که قطع شد دیگه نمیتونیم ارجاع بدیم مقدار زمان، اون زمانی که صوم درش عبادت نبوده، دوره اینو ارجاع به عبادتش بدیم. و لذا چیزی که روغن ریخته رو میگن نمیشه نظر امام رو بکرد، یه همچه ذر مسئله اینجا باید بگیم. لذا میبینید در آیه شریفه در سوره بقره عطف نکرده است عمل ریایی به انفاق را به منت گذاشتن یا اذیت کردن. منت و اذیت کردن رو میگه باعث بطلانه، اما ریا را عطف به اون نکرده، بلکه جعله نظیرهما. نید آیه شریفه اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اگر ریا در کنار منت و عزا بود باید اینطور بگه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا والریا. اما اینکه این سه چیز رو کنار هم ذکر نکرده، ریا رو و کلزی جدا میکنه، یعنی مرائی نظیر اون دوتاست، نه اینکه عطف به اونها باشه. خب فرقش چیه؟ فرقش همینه که کسی که منت و اذیت میگذاره ممکنه مؤمن باشه، مؤمنه اشتباه میکنه منت و اذیت میگذاره، لذا یا ایها الذین آمنو خطابشان همینه، به مؤمن میگه که منت نگذار، اذیت نگذار، انفاقت باطله. اما به مؤمن نمیتونه بگه ریا نکن، چون مؤمن ریا نمیکنه، اون مشرکه که ریا میکنه، شریک برای خدا قائله، اصلا در حال ریا مؤمن نیست. لذا باید بگیم که افساد به ریا افسد و حالن هست از افساد به منت و اذیت. این جهت ظاهر ادله اینه که اگر یک لحظه ریا در عمل اومد دیگه قابل اصلاح نیست. نکته آخری که پنجم خدمت رو میخوام عرض بکنم این است که سید فرمودن که الا ان یفسد صومه بریاء و نحوهی. این کلمه نحوهی رو لا یعلم المراد من، نمیفهم چیه، ظاهرن نباید اصلا باشه و نحوهی رو باید حذفش بکنیم و محدودش کنیم بحث استثناء رو فقط به ریا. مسئله 14، اگر کسی در شب نیت صوم کرد برای فردا، قبل از فجر میتواند مفطرات رو بیاورد، اما عزمش بر صوم فردا وجود دارد. این مسئله 14 مسئله واضحیه، کسی که میخواد فردا روزه بگیره یک و دوی بعد نصف شب چه اشکال داره که اتیان به مفطر بکنه، در حالی که واضحه. اما مسئله رو ذکر کردن چون در جواهر ذکر شده و در جواهر هم که ذکر شده اونجا در رد ادعای کتاب بیان هست که ایشون جزم به عدم جواز تناول داره، میگه کسی که میخواد فرد روزه بگیره این باعث میشه که همون نیمه شب حق تناول نداشته باشه و غیر از تناول مفطرات دیگه مثل سرزیر آب کردن مثلا، میگه اگر مبطل غسل من تردد دارم که میتوند اتیان بکنه یا نه. خب این حرف ادعای ایشون هست، در کتاب جواهر گفتن ما دلیل بر خلاف فرمایش ایشون داریم، لذا هیچ اعتنایی به کلام ایشون نمیشه، استدلالی هم ایشون ندارن برای کلامشون، مراجع هم همه تبعیت از این مسئله دارن، هیچ اختلافی در مسئله فعلا نیست. مسئله 15، جایز است در شهر رمضان که نیت خودش رو لکل یومن نیت علی حده جداگانه نیت بکنه، برای 30 روز 30 تا نیت لکل یومن بکنه، و اولا اینه که نیت صوم مجموع شهر رو جملتاً داشته باشه و بعد تجدید نیت بکنه لکل یومه. و همچنین میفرمان اجتزاء به نیت واحده لشهر کله قویست، بدون این که بخواد تجدید نیت به لکل یومن بکنه میتونه برای مجموع ماه رمضان یک نیت بکنه بدون این که بخواد تجدید بکنه. اما احتیاط مستحب آن است که لکل یومن تجدید نیت بکنه. این مربوط به ماه رمضانه، نسبت به غیر شهر رمضان اگر روزه معینی میگیرد اونا حتما باید نیت لکل یومن بکنه، اگه چند روز پشت سر هم به گردن او روزه گرفتن، مثلا یک ماه میخواد کفاره روزه بگیره یا کمتر یا بیشتر نذر کرده مثلا 10 روز، وقت که ایام پشت سر هم داره میفرمان حتما باید لکل یومن تجدید نیت بکنه. ما 3 مطلب رو در فرمایش سید یزدی رضوان الله تعالی علیه داریم. مطلب اول این است که اصلا نیت به معنای اختیار نیست که بخواد تصمیم رو در ذهن خودش خطور بده. قبلا هم این رو گفتیم، نیت همیشه همراه عمله، همون داعیه. لذا این چیزی که سید توی مسئله 15 گفتن اصلا سالبه به انتفاع موضوع اصلا وجهی دیگه براش نیست، نه نسبت به شهر رمضان نه غیر رمضان. اصلا هیچ اینا نیاز نیست که شخص تو ذهنش خطور بده، حتی جملات نیت رو از ذهن خودش مرور بکنه. آنچه معتبر است وجود داعیست و عزم اجمالی ولو حکمن، که قبلا هم اینا رو گفتیم. توضیحش هم اینه که لو تذکر به انه صائمون لم یقدم علی الافطار. اگر از غفلت در بیاد و متذکر باشه به انه صائمون لم یقدم علی الافطار. اینو میگن نیت. اصلا قبلا گفتیم که لا یسر العمل الا عن نیته. مگر خواب باشه. همین که شخص بیداره و مثلا می نویسه، مگه میشه بنویسه بدون نیت؟ همون جملات که داره میشه همراه نیت. اما این که فکر کنه هر کلمه که میخواد بنویسه اول نیت بکنه چه میخواد بنویسه بعد بنویسه، این اصلا یه چیزیست خلاف متعارف. خلاصه نیت همینه، همراه عمله. اون آیه 84 سوره اسراء که میگه قل کل یعمل علی شاکلته، میشد از اونم استفاده بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، پس این نکته اول میخوام بگیم فرقی هم بین شهر رمضان و غیر رمضان نداره. نیت دیگه نیته. کسی که داره روزه میگیره این تو ذهنش هست، ولو ارتکازی ولو حکمی، که حکمش عرض کردن معنیش اینه که لو تذکر به انه صائمون لم یقدم علی الافطار، بلکه امساک میکنه. مطلب دوم این است که وجهی نداره که رفعیت بکنه از نیت فلای. این مرتکز در ذهن صائم هست که بگیم که این آقا تو ذهنشی که میخواد فردا روزه بگیره. لذا این که بگیم حتما نیت بکنه، نمیرم شب نیت کنه برای فردا، ترک احتیاط نکنه، میگیم اینا اصلا نیاز به اینها نیست. تازه افراد رو به وسواس هم میاندازه که نیت چی چیه. همین که میدونه ماه رمضان هست و تصمیم داره و روزه گرفتن، نیتشو داره، همراه عملش هست. مقابلشون کسانی هست که میدونه ماه رمضان هم اومد، بهش میگن اما نمیخواد روزه بگیره، عمدن نیت نداره. نکته سوم این است که اگر صائم اراده دارد که فردا روزه ای که میگیرد از نوع دیگه باشه، مثلا نیت داشته برای روزه کفاره اونا تمام شد، حالا میخواد فردا روزه بگیرد برای مثلا اداء نذر خودش. این یه لحظه همون فقط باید توجه داشته باشه که تجدید نیت باید بکنه، چون یه نوع جدید هست. من تو این تجدید نیت نه به اون معنایی که اختیار بکنه به ذهن خودش، بلکه به اون معنایی که ما گفتیم، یعنی هم که بدون کفاره تمام شد و الان میخواد روزه نذری بگیره، داعی و عزم اجمالی داره ولو حکمان بر صوم جدید، همین کافیه. مقابلش اینه که فکر کند هنوز روزه کفاره به گردنشه و نیت نذر جدید نکنه و به نیت همون روزه کفاره ادامه بده، بعد بفهمد که نه کفارش از 60 روزم رد شده، همچی حساب میکنه. خب نمیتوند مازاد شو برای روزه نذری قرار بده در حالی که هیچی توجه نداشته. مسئله 16 یوم الشک از شعبان یا رمضان، اینو قبلا هم داشتیم، بنا رو بر این ذرت که از شعبانه، بنابراین واجب نیست روزه بگیره و اگرم روزه گرفت روزه ندبی میگیره یا روزه قضایی میگیره یا هر نیت دیگه. بعد اگه معلوم شد که از ماه رمضانه، برای ماه رمضانش مجزیست، واجب از تجدید نیت بکنه که من روزم برگشت به ماه رمضان، ولو اینکه این در اثناء نهار باشه، ولو بعد از زوالم باشه، هیچ اشکالی نداره. اما اگه در یوم الشک روزه گرفت به نیت اینکه از رمضان باشه، این صحیح نیست روزه او، ولو مصادف با واقعا بشه، یعنی بعد معلوم شد که از رمضان هم این روزش باطله، چون لحظاتی رو نیت رمضان داشت در حالی که وظیفه او این نبود. ما در فرمایششون 4 تا مطلب رو میگیم، نصوص متعددی داریم در اینکه یوم الشک رو بنا رو بر شعبان باید بذاره. استصحاب هم ایزن مفید همین است، اونم دلیل دیگه است که اگر شکد باید بگید یوم الشک جز شعبانه. امام علیه السلام فهمدن صوم لرؤیه و افطر لرؤیه، بنابراین تا رؤیت نکرده رمضان رو نباید روزه رمضان بگیره. این صوم لرؤیه گفته و این رؤیت نکرده، پس روزه رو برای غیر رمضان باید بگیره. در حدیث 4 باب 5 هم از هم ابواب وجوب صوم حضرت فرمودند انما یصام یوم الشک من شعبان ولا یصومه من شهر رمضان. این نکته اول. روایت دیگه هم هست که ملاحظه میکنی. نکته دوم، جایز نیست روزه بگیره در یوم الشک به نیت رمضان، طبق همین روایاتی که خوندیم اجماع هم داریم. اما یجوز به نیت غیرهی، دیگه فرقی هم نمیکنه مطلقا، ولو به نیت قضا باشه. نکته سوم این که اگر به نیت قضا گرفت مثلا و بعد معلوم شد که از رمضان است، این روزه مجزی از رمضان از اون محسوب میشه. این که فهمدن تجدید نیت بکنه نیاز نیست، ما دوره تکرار میکنیم، داعی بر اتیان روزه همون کافیه. این آقا داعی داره که اگر رمضان باشه روزه رمضان رو بگیره، خود به خود ادامه این روزه او همین میشه، این موجوده بعد از که واضح شد که از رمضانه. بله عکسش اگه سید میگفتن درست بود، ما تجنیت رو قبول نداریم، اما جایز نیست صائم رفع ید نکند از نیت سابقه، اینو قبول داریم. علتش هم اینه، مثلا نیت سابقش اینه که شعبانه میخواد روزه مستحبی بگیره، حالا ثابت شد رمضان میگه نمیخوام بگیرم و قید میذارم که اگه آخر من به خاطر آخر شعبان دارم میگیرم. اینو ما قبلا هم گفتیم، وقتی به شرط لا باشه، لای از رمضان، این لا یجوز. نکته آخر هم، نکته چهارم اینه، حدیث پنج باب شش در مورد یوم الشک، همون جلد هفتم وسائل صفحه 17 است، در یوم الشک حضرت میفرمان من صامه قضاءا و ان کان کذلک، ولو این طور هست، یعنی من صامه علی انه من شهر رمضان، اگه روزه گرفت در حالی که یوم شکه، اما نیتش این باشه که شهر رمضان باشه، به غیر رؤیت قضاها، بدون اینکه دیده باشد ماه رو، اینا حضرت میگن قضاها، باید بعد قضاشو انجام بده. اینه که در آخر عبارت هم سید گفتن اگه این کار کرد روزش باطله و این صادف الواقع. تو ادامه روایت اینه، و این کان یوم من شهر رمضان، باید قضاشو بگیره، ولو این که یوم شک ثابت بشه که من شهر رمضان هست. دلیلش هم از آن فرمان لأن سنت جاءت فی صیامهی حالا انه من شعبان، سنت این بود که به نیت شعبان بگیره، و من خالفها کان علیه القضا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.